بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. توفیق داریم بحث توحید رو خدمتون انشالله آغاز بکنیم. این اولین جلسه ایست که در خدمتون هستیم. با بحث توحید احتمالاً آشنایی دارید، یعنی شاید قبلاً در درس‌هایی که خوندین یا کتاب‌هایی که مثلا مطالعه کردین با این بحث روبرو شدین، حالا با استدلال‌های این بحث، مطالبی که در موضوع توحید مورد گفتگو قرار گرفته قطعاً آشنایی دارید. من قبل از اینکه بحث رو بخوام آغاز بکنم لازم میدونم که چند تا نکته رو به عنوان روش خودمون در این بحث خدمتون عرض بکنم و انشالله سعی بکنیم که در طول مسیر بحث توجه داشته باشیم که ما هدفمون و نگاهمون تو این بحث چگونه است. مطلب مهمی که در هر آموزشی میبایست مورد نظر قرار بگیره اینه که هدف ما از اون آموزش چیست. یعنی ما فرض کنیم تو این جلسه‌ای که داریم با هم گفتگو میکنیم میخوایم ببینیم که در بحث توحید با این وسعتی که داره ما دنبال چه هستیم، از چه زاویه به این موضوع نگاه میکنیم، چه مسئله‌ای رو میخوام درش حل بکنیم. این خیلی مهمه در آموزش که آدم در انتهای آموزش ببینه آیا اون هدفی رو که ترسیم کرده تونسته خودش رو به اون برسونه یا نزدیک بشه یا نه. ما وقتی مطالب دینی رو گفتگو میکنیم، مباحث اعتقادی رو در واقع آموزش میگیریم، مطالعه میکنیم، تحقیق میکنیم، میخوانیم، من فکر میکنم که ما میتونیم این رو در قالب سه هدف با سه تا عنوان من فکر میکنم میشه این رو ما جمع بکنیم، مثلا خلاصه بکنیم. یه هدف از یادگیری بحث های دینی یا اعتقادی میتونه این باشه که ما مثلا در صدد این هستیم که میخوایم یه کتابی رو، یه مجموعه علمی رو تدارک بکنیم، تهیه بکنیم در اون موضوعی که داریم مطالعه میکنیم. حالا مثلا در موضوع بحث ما شما فرض کنید که میتونه هدف این باشه که ما قرار بذاریم میخوایم کلیه مطالبی که در موضوع توحید مورد بحث قرار گرفته، مثلا دانشمندان روش گفتگو کردن، علما بحث کردن، ای بسا سوال کردن و پاسخ دادن، فرض کنید که ما در صدد این هستیم که همه اون مجموعه رو یه جایی گردآوری بکنیم و یه نظام موضوعی براش تعیین بکنیم، اجمالاً به اونها بپردازیم و اینها. این یه هدف میتونه باشه. این هدف چه به شکل گستردش و جامعش و چه به شکل در واقع گزینشیش، یعنی یه مجموعه ای از اون موضوعات، این هدف بیشتر برای تدوین کتاب یا تهیه درسنامه مکتوب بیشتر اونجا به کار میاد. دو تا ویژگی داره این در واقع حرکت. یه ویژگیش اینه که به هر صورت مخاطب خودش رو کسانی انتخاب میکنه که از طریق این کتاب و نوشته با اونها ارتباط برقرار میکنه. دقت کنید الان این که من خدمتون دارم این مطالب رو گفتگو میکنم، به هر صورت باور من بر اینه که اون کسی که از این درس انشالله استفاده میکنه او رو من در مقابل خودم میبینم و دارم با او گفتگو میکنم و حقیقتن هم الان به هر صورت کسانی که الان اینجا هستن گویی که من دارم با اونها گفتگو میکنم. این مدل خب خیلی زنده است، خیلی فعاله. تا اینکه من بشینم فرض کنم کتاب منو چه کسانی خواهند خوند، با چه ذهنیتی، احتمالاً از این پاراگراف چه برداشتی میکنن، من لازم اینجا اینم بنویسم که اگر کسی این ذهنیتو داره مثلا به اشتباه نیفته و مسائل اینجوری. ببینید این نگاه و این روش در آموزش و این هدف گذاری در انتقال مطلب شما رو وادار میکنه که احتیاطات لازم رو بکنید و یه صورتی رو برای اون درسنامه یا اون کتاب تدارک بکنید که در واقع افرادی که اون رو میخوانن با اون در ارتباطن خیلی به مشکل نخورن. من در دایره این افراد نمیخوام کسانی رو که نه میلی دارن نه رغبتی دارن، ای بسا شاید از اون اولم با مثلا این کارو تردید وارد میشن، من نمیخوام به اونها توجه بکنم، نه کسی که میخواد مطالعه بکنه. خب ببینید، این میتونه هدف گذاری از تدوین یک کتاب باشه. حالا هر چقدر شما اشتهاتون در ارائه مطلب بیشتر باشه، خب طبیعی مجلدات کتابتون هم بیشتر میشه، شاید تبدیل بشه دارتون معرف بسیار بزرگ در مثلا موضوع توحید. هدف ما تو این بحث این نیست. این رو به این خاطر عرض میکنم که اگر شما دیدید ما در این سیری که داریم میریم مثلا به 4 موضوعی که مشهور تو بحث توحید به اون میپردازن، ما اگر به اون نپرداختیم، خب قصد اولمون همین بوده، این ایرادی نیست که به در واقع این سیر ما بشه وارد بشه، نه نه، ما قصدمون از اول داریم اعلام میکنیم، بنا نداریم یه دهانه‌ای رو باز کنیم که همه مطالب توحید رو در این جای داده باشیم. خب این شد نگاه اول، یا مثلا به یه معنی اصلا اون هدف، اون افقی که ما نگاه میکنیم تو بس. هدف دوم در آموزش مطالب اعتقادی یا دینی اینه که آدم مواجه میشه با یه سری شبهات، ابهامات، سوالات در اطراف خودش و در صدد اینه که یه درسی رو تنظیم کنه که بگه من با تنظیم این درس و در واقع این فهرستی که نوشتم میخوام این مجموعه شبهات رو تو این موضوع پاسخ بدم. باز هدف ما این نیست. توجه کنید بنده اگه عرض میکنم هدف ما این نیست، معناش این نیست که این هدف شایسته ای نیست، نه. خب بالاخره ممکنه یه مجموعه ای در صدد تایید یک دارتون معارف باشن یا یه مجموعه ای خودشون موظف بدونن به شبهات پاسخ بدن، اینا خیلی کارهای شایسته و خوبیه، ولی به هر صورت هر کس در آموزش یه هدفی رو دنبال میکنه. ما اینجا تصریح میکنیم هدف ما این نیست که کلیه شبهات افراد رو جمع کرده باشیم تو بحث توحید، اونا رو طبقه بندی کرده باشیم، بعد شروع بکنیم بگیم نفر اول شبهه و سوالش اینه، پاسخ این و الی آخر. هدفی نیست. هرچند که به طور طبیعی اگه شما با یه موضوعی درگیر باشین، چندین سال کار کنین، مطالعه بکنید، تدریس بکنید، به طور طبیعی برای شما اتفاق میفته، با سوالات و شبهات کم و بیش آشنایین و نظام درسیتون رو طوری تنظیم میکنید که به هر صورت به اون شبهات هم معلوم توجه شده. بله، در انشالله سیر تدریس ما این لحاظ شده که به شبهات یه نیم نگاهی شده، ولی شبهه رو ما هیچ وقت اینجا تصریح نمی کنیم و تابلو نمی کنیم شبهه رو و در صدد پاسخ مستقیم به شبهه بر نمی آیم. اگر این کار ضرورت داشته باشه یا نیاز باشه، ای بسا توفیق داشته باشه آدم یه برنامه رو اصلا با این نگاه دنبال کنه. خب پس هدف دوم یا اون نگاه دوم رو گفتیم، پاسخ به شبهات و سوالات و ابهامات. و اما نوع سوم از اون هدف گذاری که در واقع بحث ما ناظر به همینه، یعنی در واقع اگر سوال بشه که ما اینجا توحید رو به چه انگیزه ای میخوام روش گفتگو بکنیم و بهش بپردازیم، همین سومین موردی است که میخوام بهش اشاره بکنیم. من درز میکنم که قبل از رسیدن به پاسخ به شبهه، شبهاتی که دیگران دارند، و قبل از اینکه من قصد بکنم یک کتاب جامعی رو در این موضوع تدوین بکنم، من فکر میکنم مهمترین مطلب برای من خود من هستم. این معنای خودخواهی نمیده. ببینید، تا یه مطلب برای خود من روشن نشه هیچ فایده‌ای نداره من با دیگران به اصطلاح کلنجار برم تو موضوع. اول باید مطلب برای من حل بشه. حل شد، زیر پام سفت شد، حالا میتونم شروع کنم به فعالیت‌های جانبی. بنابراین رویکرد ما در این آموزش در واقع این است که ما میخواهیم توحید را با این هدف در واقع به او توجه کنیم و گفتگو بکنیم که مسائلی که برای ما مفیده و مسائلی که فرض کنید من رو ارتقا میبخشه، من رو در توحید بالا میبره و من رو در مسئله توحید آرام میکنه، من دنبال این مسائلم. این فاز اول حرکت منه. خب اگه انشالله این تأمین شد، خب بعد من تازه میتونم به اطرافم نظر بکنم. اجازه بدین تا اینجا رو من جمع‌بندی بکنم. من عرض کردم که هر آموزشی خصوصا آموزش عقاید میتونه سه رویکرد داشته باشه: یه تألیف، یه کتاب یا کتاب جامع در اون موضوع، یا پاسخ به سوالات و شبهات رایج، و یا اینکه من توجه به خودم بکنم که نسبت من با اون موضوع چه نسبتی است و خودم رو نسبت به اون موضوع روشن بکنم و آرام. خب اجازه میدید که ما بتونیم بحث رو دنبال بکنیم و ببینیم که لازمه این که ما بتونیم در واقع این هدف رو تأمین بکنیم چیه. بنابراین بحث رو از اینجا آغاز میکنیم. گفتیم که هدف ما در بحث این بود که خودمون رو تدارک بکنیم در موضوع توحید و نسبت خودمون رو با این موضوع بسیار قیمتی و محوری نسبتمون رو تعیین بکنیم. خب من به دنبال چنین موضوعی هستم. به نظر میاد که شرط لازم این کار، یعنی شرط لازم برای موفقیت جریان، این جریان آموزش، شرط موفقیتش چیه؟ من فکر میکنم مهمترین شرط اینه که من در کلاس حاضر باشم. شاید این جمله خیلی ساده و بدیهی به نظر بیاد. نه دقت کنید، من در کلاس حاضر باشم. دو تا توضیح راجع به این جمله من بگم که من در کلاس حاضر باشم یعنی چی. در کلاس حاضر بودن که روشنه یعنی چی. یعنی من در کلاس نشستم، درس رو دارم دنبال میکنم. چرا؟ خب حساسم ببینم موضوع چیه. اینجور نیست که خودم رو رها کرده باشم بی قید که حالا بالاخره یه چیزای گفته میشه، یه جای ضبط میشه، یه جای تدوین میشه، یه جایی هم چاپ میشه. نه اصلا مشکل من این نبود، مشکل من خودم بودم. من اگه اومدم توی کلاسی که با این هدف در واقع داره تدارک میشه و جریان پیدا میکنه، حضور من تو کلاس موضوع اصلیه. خب اگر من حاضر باشم، علل قاعده باید فعال باشم تو کلاس، یعنی باید نسبت به مطالب کلاس حساس باشم که آیا این مطلب رو من گرفتم؟ درست بود این مطلب؟ آیا این مطلب رو منم باور میکنم؟ شما ممکنه روی حسن نظرتون به یه گوینده اعتماد بکنید، ایراد نداره، اما اگر خواستین در واقع در موضوعات عقیده در واقع ارتقا بدین خودتون رو، نباید ساده انگاری کنید. بر صورت اگر کسی برای شما سخنی میگوید یا شما رو مخاطب قرار میده، شما باید تو اون کلاس حساس باشید. خب من اینو نفهمیدم. یعنی ببینید، فرق یه دانشجو، یه دانشپژوه، فرق حاضر بودنشون تو کلاس و حاضر نبودنشون اینه: اونی که حاضره جایی رو نفهمید دستشو بلند میکنه، میگه من اینو متوجه نشدم. ولی اونی که تو کلاس نشسته، یه جایی هم نفهمید، خیلی خودش رو عضو فعال تو کلاس نمیبینه. اما یه نکته دیگه هم گفتیم راجع به این جمله. بگیم دو نکته گفتیم. گفتیم حضور من در کلاس، حضور من یعنی من در کلاس حاضر باشم. خب اگر شما تو کلاس برخورد کردین با این موضوع، دیدین اه چه جالب، چه مسئله ساده بود تا الان فکر میکردین خیلی پیچیده است. بعد پیش خودتون فکر میکنید که راستی فلان دوستی که من دارم یا فلان مثلا کسی که من با او چند سال در ارتباطم این مطلب رو نمیپذیره هرچی من میگم. خب پیش خودم میگم حالا اگر این مطلب رو یه کسی نپذیرفت یا دوست من نپذیرفت من چه کنم؟ من به شما عرض میکنم ببخشید شما تو کلاس حاضرید یا او حاضره، یا شما نماینده او هستید، یا شما نشستید اینجا که برای او مطالبی رو حمل کنید که ببرید. نه نه، قرار ما این نبود، قرار ما این بود که خودمون چاره کنیم. فعلا این به معنی رها کردن دوستان خود نیست، به معنی این که من 10 دقیقه 20 دقیقه یه ربع هرچی اینجا نشستم فعلا خودم موضوعم، من اول بفهمم. بنابراین به نظر میاد که شرط لازم برای اون هدف گذاری و اون نگاه به آموزش، شرط لازمش اینه که من در کلاس حاضر باشم، من در کلاس حاضر باشم، من نماینده کسی دیگه نیستم، من خودمم و در کلاس حاضرم. این خود نکته خیلی مهمیه. مطلب دومی که به عنوان نتیجه یا شرط لازم در واقع این مدل آموزش من خدمتون عرض بکنم این است که به ادراکات خودمون احترام بذاریم، دریافت‌های خودمون رو محترم بشماریم. این گونه نباشه اگه من یه چیزی رو فهمیدم، فرض کنید که در اولین جمله دومین جمله‌ای که گفته شد چون یه مطلبی رو خوب فهمیدید، بعد تعجب نکنید ای چطور من فهمیدم دیگران نفهمیدن یا اون نفهمید. تو خیلی از درس‌ها اینطوریه. به فهم خودمون احترام بذاریم، به درک خودمون احترام بذاریم، نه اینکه خودپرستی بکنیم، احترام بگذاریم. اب نداره، من ممکنه یکی از دریافت‌های خودم رو بعداً مورد نقد قرار بدم، اشکال نداره، ولی یادتون باشه اگه مورد نقد قرار بدین سرانجام باز باید شما بپذیرید که آیا این نقد معتبر بود یا نبود، آیا این ردیه‌ای که به نظریه قبلی شما وارد کردین شما میپذیرید یا نمیپذیرید. به هر صورت عقیده و فکر و شناخت و اندیشه اینجوری نیست من فکر کنم مثلا این مجموعه از انسان‌ها، این جمعیت بیکران، این مثلا تعداد از اساتید فلان مطلب رو اینجور می‌بینن، اونا اونطور می‌بینن. شما اگه بخواید اینطوری عمل بکنید که اصلا به چیزی نمی‌تونید عقیده‌مند بشید، باید آمار بگیرید. نه نه، تو این آموزشی که ما خدمتتون هستیم من مهم هستم، نه من از باب خودپرستی، نه من از باب اینکه بالاخره من دارم با یافته‌های خودم زندگی میکنم، من با همین یافته‌ها دارم بزرگ میشم، من که با خودم نمیتونم رو دروسی بکنم و سرانجام منم با همین یافته هاست که از این دنیا میرم. پس نکته دوم که به عنوان شرط لازم این آموزش با اون روی کرد باید توجه بکنیم احترام به دریافته‌ها و ادراکات خوده. و اما نکته سوم یا به تعبیری شرط سوم که لازمه برای اینکه جریان این آموزش موفقیت آمیز باشه این است که شما لامحاله در جریان این آموزش یه چیزایی که قبلا خوندین، میدانید، شنیده اید، به طور طبیعی اینا برمیگردن به سوی شما. دقت کردین؟ خب ما تو حافظه‌مون خیلی چیزا داریم، اما به مناسبت این که مثلا موضوع بحثی که مثلا کنار هم نشستیم داریم گفتگو میکنیم چه موضوعیه، یا مطلبی رو که من دارم مطالعه میکنم چه مطلبیه، به مناسبت او چیزایی به ذهنمون میاد، مطالبی که شاید 5 سال پیش 10 سال پیش خوندیم. اینجا این اتفاق میفته، یعنی شما وقتی وارد بحث توید یا هر بحث دیگری میشوید به مناسبت اون بحث، حالا ما میگیم به طور رندوم و اتفاقی، حالا مهم نیست به چه شکل، ولی به مناسبت اون بحث اون دانسته های قبلی شما میاد ظاهر میشه، خودشو نشون میده. ما از این بیم نداریم که بگیم که شما اون چیزهایی که قبلا میدانستید مثلا بخوایم ادعا کنیم همه غلطه یا همه رو بزنیم کنار، ولی اینو میتونیم خواهش بکنیم که اگر شما بخواهید جریان آموزش رو دنبال کنید، اولین قدم اینه که ببینید اون کسی که توفیق این آموزش رو داره و داره اون بحث رو ارائه میکنه چی میگه اصلا، حرف او رو بفهمیم. گاهی موقع ما حرف رو میگیریم بعد دانسته های خودمون هم زمیمه میکنیم بعد نتیجه میگیریم. لذا هم بذارین با این جمله شرط سوم موفقیت آموز بودن این آموزش رو در واقع یادآور بشم. اجازه ندهیم دانسته های قبلی ما، سابقه ما نسبت به این بحث، اجازه ندیم بدون کنترل و اختیار ما وارد این بحث بشه. تمام دانسته های خودتون رو میتونید در این بحث محک بزنید، منتها با کنترل، که اصلا به این موضوع میخوره نمیخوره، اصلا ناظر به این بحثه یا نیست، خوب بتونید مهارش کنید، کنترل بکنید. اگر بخوایم بگیم مثلا فرض کنید با اون نظام سابق، با اون فهرستبندی سابق، با اون پیش‌فرض‌های سابق وارد نشین، حرف بعدی نزدیم. اینم میشه، این تعبیر رو هم میشه به کار برد. خب من اجازه بدین بحث رو جمع بکنم، وقت انشاءالله توفیق داشته باشیم از جلسه بعد وارد خود موضوع بحث توحید بشیم. ما با تصریح به رویکرد خودمون در این آموزش که عرض کردیم قراره که من به فکر خودم باشم فعلا در این موضوع عقیده که توحیده، که موضوع بسیار مهم و محوری است، من به دنبال حل مشکلات خودم هستم، نه به دنبال تهیه و تدوین یک کتاب جامع یا پاسخ به شبهات دیگرانی که شاید بالاخره کم و زیاد به من رسیده. با این هدف گذاری گفتیم به سه شرط مقید بشیم، به سه مطلب توجه بکنیم. یکی این که من در کلاس حاضر باشم، من نماینده کس دیگه نباشم و در کلاس حضور فعالم رو از دست ندم. این مطلب اول بود که بسیار مهم بود. دو، به دریافت‌ها و ادراکات خودم احترام بذارم، توجه بکنم. سه، یافته‌های قبل، دانسته‌های قبل، مطالعات قبل رو نذارم به صورت کنترل نشده هجوم بیارن، اونها رو به صورت کنترل شده وارد این بحث بکنم و در کنار این بحث اونها رو ارزیابی بکنم. امیدوارم که بتونیم این بحث رو خدمتتون دنبال بکنیم. از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم.